سلام دوستان، من مریمم و همکاری هم نهم جلسه کارگاه رو به همراه تیم پشتیبانی جمیل محترم و مهمان عزیزمون خانم جنیفر. ابتدا چند لحظه سکوت میکنیم و جلسه رو با خوندن دعای آرامش آغاز میکنیم. خداوند شهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم و بینشی که تفاوت این دو را بدانم. آمین. خب من اینجا متن فرم بلند سنت نو و میپردازیم به ادامه جلسه. هر گروه ای کمتری سازماندهی را احتیاج دارد. چرخش رهبری بهترین مدل سازمانی. گروه های کوچک میتوانند منشی خود را انتخاب نمایند. گروه های بزرگ کمیته های چرخشی خود را و گروه های با مرکزیت کلان شهری می توانند کمیته های مرکزی یا بین گروهی ایجاد نموده که غالباً یک منشی تمام وقت استخدام می نمایند. معتمدین هیئت خدمات عمومی ما در عمل اعضای کمیته خدمات عمومی AA می باشند. آنها نگهبانان سنت های ما و دریافت کنندگان اعانات داوطلبانه اعضای AA هستند که به وسیله آن ما دفتر مرکزی خدمات عمومی ما را در نیویورک برقرار نگه می داریم.
صداتون رو نداریم مریم خان.
به وسیله احترام عمومی و فراگیر کلید مثمر ثمر بودن ایشان است. خب من از طرف کمیته کارگاه ها، کمیته روابط عمومی و کمیته آنلاین علی‌کلی های گمنام منطقه ایران، همه شما شرکت کننده های عزیز، مهمانان محترممون و خدمتگزارا خوش آمد میگم و امیدوارم که کارگاه امروز مورد توجهتون قرار بگیره. علی آقا جلسه در اختیار شما، بفرمایید. صدای من هست؟
صداتون هست مریم خانم، الان صدای دوستمون علی نیست متاسفانه، البته صدای شما یه مدت قطع شد، الان صدای علی جان. فکر میکنم دوربینا رو اگر خاموش کنیم کیفیت جلسه بهتر بشه. علی جان صدای ما رو میشنوید؟ خب علی متاسفانه از جلسه خارج شد، یه چند لحظه اجازه بدید تا دوباره وارد بشن. علی جان بفهمید، امروز متاسفانه وضعیت اینترنت دارن خوب نیست، میکروفونتون بازه.
قربونت، لانگ فرم میگم، فرم بلند خوندن افشا جان؟ اینطوری که من متوجه شدم.
بله خونده شد، جلسه در اختیار شما.
بایستید، تشکر. هلو جنیفر، وانس اگین.
Hi Ali, so good to see you and be with you today.
Good to see you as well. All right. She just read the long form of Tradition 9 and I'm going to be at your service at the moment. Go ahead.
Thank you, Ali. I'm Jennifer. I'm an alcoholic. My sobriety date's January 12th of 1992. I have a sponsor. I actively sponsor women, and I have a home group that I actively participate in.
طبق معمول ایشون اسمشون جنیفر هست که ژانویه 12992 هوشیار شدند و راهنمای خانم ها هستند به طور فعال از شبت به حضورتون و در یک گروه خانگی هم احساس می کنن که به اونجا تعلق دارن. یک گروه خانگی خاص هم خودشون دارن. Yes.
So I'm excited to be talking about Tradition 9 today. And the funny thing about Tradition 9 is it confused me for years in Alcoholics Anonymous because it says that we ought not be organized, but everything always ran so smoothly when I first came to AA. So it was confusing.
ایشون می‌فهمند وقتی من اومدم به الکلی‌های گمنام در مورد این سنت نو خیلی گیج می‌زدم و متوجه نمی‌شدم که داستان از چه قراره. چون که میگه که ما به هیچ وجه سازماندهی نداریم در الکلی‌های گمنام. ولی وقتی من می‌دیدم که تو AA چه اتفاقی داره می‌افته، همه چیز به نرمی و راحتی و سادگی داشت اجرا می‌شد و من خیلی گیج می‌شدم در مورد این سنت نهم. اوکی؟
So when I first arrived in AA, the coffee was made, there were cookies, the chairs were set up, there was a format, everything ran very smoothly. In Alcoholics Anonymous. So that was the reason it didn't make any sense to me.
یک بار دیگه وقتی اومدم به AA شما می اومدم جلسه می دیدم صندلی ها رو گذاشتن، قهوه رو درست کردن، یک منشی داره، یک گرداننده داره، یک سخنران داره، خزانه دار داره، با وجودی که قرار نبود هیچ سازماندهی بشه ولی بسیار تا بسیار تنظیم شده بود همه چیز برای من و من متعجب بودم از این نظم و انضباط.
But as I got and stayed sober and started learning about the traditions and studying the traditions and being a part of the traditions, being a part of the group, it started to make sense, but it took a long time because of the contradiction of no organization, but everything running smoothly.
منتها وقتی که من شروع کردم به این سنت ها رو کار کردن، دقت کردن، توجه کردن، یاد گرفتن و تمرین سنت ها، وقتی می رسیدم به سنت نهم، یک تضاد و تناقضی رو حس می کردم. دقیقا لغت تضاد و تناقض رو استفاده کرد. چون می دیدم که قرار نیست ما سازماندهی داشته باشیم ولی همه چیز چقدر راحت و ساده و قشنگ داره پیش میره.
So it says not organized, but then it says we may create service boards or committees directly responsible to those they serve. And that statement of creating the service boards seems like organization to me. Like it didn't make sense.
All right, same here. و اینجا بود که من به یه تضاد برخوردم که ما قرار نیست سازماندهی داشته باشیم ولی یک کمیته های خدماتی درست میکنیم که اینها در مقابل کسانی که به اونها خدمت میکنن باید جوابگو باشن و این یه تضادی بود که برای من به وجود اومده بود. You may want to clarify on that. Okay.
So as I became a part of the committees and I learned what service actually was, it started to make more sense.
و وقتی که شروع کردم تو این کمیته های مختلف خدمت کردن و متوجه شدم که خدمت یعنی چی و همینطوری که بیشتر نسبت به این خدمات آگاهیم بالا رفت یواش یواش برای من موضوعات جا افتاد.
And what I mean by that is that today in my service, I try to have a heart of service, meaning that there's no expectation of the result, and that I am there to be an active participant, and also that I was selected and chosen and voted by my peers in Alcoholics Anonymous, that I don't get to come in and say that I get to serve this position. Our fellowship elects our servants.
اوکی. میگه وقتی که یواش یواش این کارهای خدماتی رو بیشتر انجام دادم و متوجه شدم من یک عضو کوچکی از یه جمعیت بسیار بزرگتری هستم، متوجه شدم که من باید باید قلبا خدمت کنم و این مسئله خدمت قلبی رو بهتر انجام بدم بدون این که چشم داشتی نسبت به نتیجه کارهام داشته باشم و خدمتمو به نحو احسن انجام بدم، همونطوری که قبل از من افرادی که بودن این خدمات رو انجام داده بودن و به من یاد میدادن که من چطوری باید این کار رو انجام بدم، متوجه شدم که خدمت کردن در تمام انجمن AA یک چیز کاملا قلبی هست و من به سر این کار رو اینطوری انجام بدم با عشق بزرگ.
And so in the checklist, it's the first question that it asks is, do I try to boss things in AA? And so when I talk about having a heart of service, that was a process for me because I can be very bossy. Anyone who knows me knows I can be bossy, especially when I have a lot of information.
Oh, I hear you. میگه ببینید اون سوال اول چکلیست سنت ها که میپرسه تو آیا میخوای مدیر باشی، رئیس باشی و جریان و اونطوری که خودت دوست داری کارگردانی بکنی، در حقیقت داره دست من میپرسه، چون من خودم دوست دارم کارگردان باشم، رئیس باشم و مسائل رو بچرخونم و از ریاستم کم نشه. و این یکی از چیزایی بود که دیدم بهتره من تو قلبم خدمت بکنم و دست از این ریاست و اینجور چیزا بردارم و این برای من یک فرایند بود، برای من یک پروسه بود. Yes, ma'am.
So in different service positions, when I first got involved in service, I realized I was good at certain things, so there were times when I thought I knew better than everybody else and that we just needed to do it my way. And what I learned through the process is that the group conscience, meaning the whole, all of us, is what determines how we're going to do things, not Jennifer. And I'm just one part of a great whole.
و یواش یواش که باز توی کارهای خدماتی بیشتر شرکت کردم، متوجه شدم که من یک عضو کوچیکی از یک جمعیت بسیار بزرگی هستم و اینکه من دوست دارم کارا رو انجام بدم جواب نمیده و به مشکل برمیخورم و متوجه شدم این چیزی که جواب میده این گروپ کانشسه، چیش میگه وجدان گروهیه که اون تعیین کننده نهاییه. ضمن این که من متوجه شده بودم بعضی کارا رو من میتونم بهتر از دیگران انجام بدم، ولی دلیل این بهتر انجام دادن دلیل این نمیشد که من رئیس هستم. Alright.
And that group conscience is also who elected me to serve them, and so my job is to carry out their wishes, not my wishes. And so I don't get to boss people around. Just because I have a lot of information and a lot of experience, it doesn't make me a better AA. And by the time I really figure out how to do a job, it's time for me to rotate onto another job.
Yes. Yes. میگه حالا داستان به این صورتی که یک وجدان گروه من رو انتخاب کرده برای یک کار معینی که قرار اون کار معین رو طبق شرح وظایفم انجام بدم، نه اونجوری که خودم میخوام بلکه اونجوری که گروه از من میخواد. و اینجاست که من مشکل داشتم، چون دوست داشتم ریاست بکنم، چون دوست داشتم کارا رو اونجوری که خودم میخوام انجام بدم، ولی یواش یواش متوجه شدم که نه، من باید اونجوری انجام بدم که وجدان گروه از من خواسته و گروه از من خواسته. منتها داستان به این صورتی که حتی اگه کارم رو انجام بدم، من باز از کسی دیگه بهتر نیستم و فقط یک نفر از یک گروه بزرگتر هستم. و باز هم داستان قشنگش اینه که تا زمانی که من قشنگ یاد میگیرم چه کار باید بکنم، وقتشه که چرخش بکنم و جامو بدم به نفر بعدی. زیبایی قضیه به همینه و نکته به همینه. Yes, ma'am.
So this tradition to me is also the segue into our concepts, meaning, again, here we have more organization with our concepts that say, this is our role, this is our scope, this is what we do. And this tradition is saying that we not be organized, but then we have these concepts that give us this framework to serve within.
Okay. میگه حالا توجهتون رو جلب میکنم به سنت نو و یک راهی که زیرابی یا رو به چیزا میخوره، به 12 مفهوم خدماتی میخوره، که با وجود این که ما سازماندهی نداریم، ولیکن یک چارچوب خدماتی داریم که در 12 مفهوم کاملا و دقیقا نوشته شده و چارچوب‌های خدماتی ما رو مشخص کرده. با وجودی که ما سازماندهی نداریم، ولی در یک چارچوب محدوده‌هایی رو باید رعایت بکنیم برای کارهای خدماتی ما.
So again, it feels like a contradiction as to how organized our structure is, but the freedom that we allow within the fellowship, not only to elect the people who serve, but also we allow those people the freedom to do their job, and we don't tell them what to do.
و یک بار دیگه باز به نظر ضد و نقیض به وجود میاد. منتها توجهتون رو جلب میکنم. درسته که ما افرادی رو انتخاب میکنیم که کارهای خدماتی انجام بدن، ولی در آن واحد اونا رو هم مقداری آزاد میذاریم که قشنگ در اون محدوده کاری خودشون کارشون رو انجام بدن و به نحو احسن رو انجام بدن. و این آزادی رو به افرادی که انتخاب میکنیم میدهیم. به عبارت دیگه دست و پاشون رو نمیبندیم بگیم چرا نمیدوید. اوکی.
So to me, this is the masterpiece that Bill created in Alcoholics Anonymous, is we extend a tremendous amount of freedom to the individual and to the group and to the office, yet there's a structure like a shell that keeps us to where we function flawlessly.
All right. و این یکی از زیبایی های بسیار قشنگیه که بیل ویلسون درست کرده و ایشون معمار اینها بوده، که ما در به صورت شخصی یک سری آزادی ها داریم، به صورت گروه یک سری استقلال و خودگردانی داریم، به صورت کمیته های خدماتی هم آزادی های خودمون رو داریم، ولی در آن واحد هممون در یک چارچوب مشخص عملکرد داریم که مشخص میکنه چه کارهایی رو انجام بدیم و چه کارهایی رو انجام ندهیم.
So the elements of this that are important for me in this tradition is to very consciously always think of what it means to serve and to be a good trusted servant.
Okay. حالا توجهتون رو باز جلب میکنم که من به عنوان یک خدمتگزار بهتر وجدانن آگاه باشم. آگاه باشم نسبت به اون وظیفه‌ای که به من داده شده و کارهایی رو انجام بدم و که از درون نسبت بهشون راحت باشم و آزاد باشم و این هم زیبایی یکی از کارهای خدماتی که به ما ارجاع میشه.
So it's important for me to be patient because our group conscience is comprised of people who are brand new in service and people who have a lot of experience, and that all of those people are equally important. So as a trusted servant, it's important for me to listen to everyone without judgment and allow them to learn, just like people allowed me to learn when I was first starting, asking sometimes silly questions, but I just didn't know. And so the trusted servants really helped me become a leader by being patient with me and helping me.
و یک بار دیگه توجهتون رو جلب میکنم. تو هر گروهی افراد تازه وارد هستن و افراد خیلی قدیمی هم هستن. حالا این وجدان گروهی که به من اعتماد کرده از طرف تمام این افراد شکل گرفته شده. هم تازه واردها هم قدیمی ها. و بسیار تا بسیار مهمه که من صبور باشم. من بردبار باشم و با فروتنی جواب سوالای تازه واردها رو بدم. همون جوری که روزهای اولی که اومده بودم توی این انجمن میرفتم سوالای خیلی ساده و سیلی میشه سوالای لوسی رو میپرسیدم از قدیمی ها و فکر میکردم که اینها چقدر کارهای عجیب غریب میکنن و همون جوری که اونا به من فرصت دادن من هم به دیگران فرصت میدم که در این فضا و در این چارچوب رشد بکنن یاد بگیرن همون جوری که من یاد گرفتم و با تجربه شدم.
In order for me to serve well, I also must have an understanding of our history, our traditions. The knowledge aspect of being a good servant is researching that stuff and learning it so that I can not only apply the principles but help create future leadership, because I'm not always going to be here. And part of our structure is about learning together and creating new leadership to come behind us because we rotate.
و به عنوان یک خدمتگزار خیلی مهمه که من تاریخ سنت‌ها رو بدونم، چطور به وجود اومدن، داستانش از چه قرار بوده، آگاهیمو ببرم بالا، دانشمو ببرم بالا، بدونم واسه چی دارم خدمت میکنم، بدونم که یواش یواش دارم رهبری خدمتگزاری رو یاد میگیرم و بدونم که بنده اینجا نمیشینم، بعد از یه مدتی اصل چرخش رو باید انتخاب بکنم و بسپارمش دست کسی دیگه، چون من تا آخر عمر اینجا نیستم. همونطوری که چرخش کرد به من داده شد، من هم باید اینو بدم به دیگری. منتها وظیفه من اینه که قشنگ این کارو نشون بدم، هم نمونه باشم در خدمت و هم یاد بدهم که چطوری این کار رو برای دیگران به اجرا در بیام و در آن واحد احساس برتری به هیچ دست نکنم. اوکی.
So part of our rotation, and I love in this checklist how it talks about, do we rotate gracefully? And my experience is there's been times that I did rotate gracefully and times that I didn't rotate gracefully. And I think the longer I've stayed sober, the more I've learned about how to do that from my experience, but also watching others, because when I've seen other people not rotate gracefully, it's not attractive, and that's not what I want to be. I want to try to be what is attractive today. That's important.
You surely are. تجربه من به من نشون داده که وقتی که زمان چرخش من میرسه، بعضی وقتا با فروتنی و تواضع از این سمت خدماتی میام پایین و اینو میسپارم به کسای دیگه، و بعضی وقتا دوست نداشتم رها کنم کار چرخش رو که خدا هم کارش رو انجام بده. و داستان به این صورته که این حالت رو در بعضی از اعضای دیگه هم دیدم که وقتی که زمانش میرسه که اون خدمتگزار اینو بسپاره به کسی دیگه ای، متواضعانه و فروتنانه این کار رو نکرده و این حالا اسمش رو میذارم حال بدی رو یه جورایی نشون داده و این اون جاذبه ما رو و اون جاذبه رو که من به عنوان یه خدمتگزار دارم و خدشه‌دار میکنه و کمرنگ میکنه. بهتر ما فروتنانه کارهای خدماتی رو چرخشی بکنیم. اوکی؟
So this last week my home group had a group conscience about the church told us that we could start meeting back in person again. And so we had to have a group conscience as to whether or not we were going to start meeting in person again. And I was the first person to make a motion and say, I move that we start meeting in May at in person at the church again.
برای مثال هفته پیش به ما اجازه دادن که در اون محلی که قبلا جلسات حضوری رو برگزار می‌کنیم از ماه می بتونیم بریم اونجا شرکت بکنیم به صورت شخصی و به صورت حضوری. منتها ما باید یک وجدان گروه می‌گرفتیم که آیا این کار رو بکنیم یا نکنیم. بنده یکی از افرادی بودم که سپورت کردم، حمایت کردم که این کار رو از ماه می انجام بدیم. امروز هم فکر میکنم 24 آپریل، یعنی از 6 روز دیگه این کار انجام بدیم و قراره از اول می که ما بهش میگیم می دی این کار رو انجام بدیم. جنیفر، is it because you've been vaccinated?
It's because a lot of people have been vaccinated and the cases are lowering. And so the restrictions are lifting up here through the state and the government.
All right. I have to elaborate on that.
Yeah.
I have to explain. و میگم دلیلش پرسیدم که این به خاطر اینه که شما واکسن زده شدید. گوه آره، تعداد بسیاری از ما واکسنه شدن به خاطر این قضیه کرونا. تعداد اونایی که مریض شدن بسیار تا بسیار کم شده. خطر رفع شده. قوانین ایالتی و قوانین ما اجازه میدن که ما از دوباره بریم تو اون محل ها و حضور پیدا کنیم. پس بنابراین این چی بهش میگن وجدان گروهی هم گرفته شد و قرار از هفته دیگه بریم اونجا که خلاف مقررات و قوانین هم کاری نکرده باشیم. Alright, go ahead.
So we had a lot of discussion, and of course we talked about some of the safety issues, making sure that we follow the rules of the church, which are what the government are saying are mandatory masks and things like that. So we were having a group conscience about it, and we went ahead and voted, and the majority voted, yes, we're going to start back in May. But then there was a minority opinion that said, I think this is moving too fast. We need to make it for June.
Okay. Perfect. حالا هفته پیش که ما وجدان گروهی میخواستیم بگیریم این بود که اکثریت بچه ها اومدن و رأی دادن به این موضوع که ما بریم در اون محل که یک کلیسا هست حضور پیدا بکنیم با رعایت پروتکل های بهداشتی، ماسک بزنیم، نمیدونم، و اون کاری که خودمون میدونیم، ضد عفونی و این حرفا، و اکثریت به این رأی دادن. منتها اینجا صدای اقلیت هم باز شنیده میشد. صدای اقلیت اعلام کرد که بچه ها بهتره ما که صبر کردیم، بهتر یک ماه دیگه هم صبر کنیم و به جای ماه می ماه جون بریم توی اون مکان و جلسات حضوری ما رو شروع بکنیم. اوکی؟
So then someone from the other side changed their vote. So we had to vote again and they changed it to starting in June instead of May, and I voted against it. So then I was the minority opinion because I thought I was going to lose my mind because I want to be back in person and see my people. And my minority opinion was we've been holding in-person meetings through all of the history of AA, and when the pandemic hit, we were able to pivot instantly into Zoom, and there's no reason why we can't figure out how to have an in-person meeting within 2 weeks. That's plenty of time for us.
و داستانی که اتفاق افتاد اون اقلیت که اومد و رأی خودش رو اعلام کرد، یه تعدادی از این اکثریت های ما گفتن خب حق با ایناست، رفتن به اونوری و شروع کردن که خب ما که صبر کردیم یه ماه دیگه صبر میکنیم، تو ماه جون میریم تو اون جلسه. منتها اتفاقی که برای من به عنوان جنیفر افتاد این بود که من پرو خودم گفتم ببینید الان 85 ساله که جلسات AA داره حضوری برگزار میشه، حالا یه پندمیک اومده، یه کرونای اومده، ما بلافاصله سویچ کردیم به زوم و اینجور چیزا، و الان که داره پاندمیک رفته چطوری 2 هفته دیگه هم داریم صبر میکنیم بعد از 2 هفته بریم تو اون محل؟ و این برای من بسیار سخته که من افراد رو از نزدیک نبینم و حضوری نبینم. حالا ببینیم چی شد. اوکی.
So basically the group was kind of split because some people felt like we needed more time and then other people we just want to get back in person. And so what we decided was that we would create a committee, just like we do in AA, to work out the details of doing this. And what I did was I got one of the girls that I work with a lot and told her to start putting it together. And we put a committee together, and she came to the committee with a huge presentation addressing every concern that the members had expressed their concerns were with solutions. And Thursday's meeting that we got back together, it was easy peasy because that committee was formed. A few people did some work and put something together that addressed all the concerns of the group conscience. And so we're going to start back in May, and we have a format, and we have everything laid out to address some of the concerns that meeting in person have for us that we didn't ever have to worry about before.
Okay. Excuse me. خلاصه مطلب اینه که میگه گروه ما دو دستگی توش ایجاد شد و اتفاقی که افتاد گفتیم بابا اشکال نداره، بیام یه کمیته موقت تشکیل بدیم که این کمیته موقت بیاد و مسائل رو بیشتر و بیشتر سبک و سنگین بکنه و ببینه به جای اینکه ما یک رأی سریع بدیم کمیته بیاد این مسئله رو از تمام جوانب امر بررسی بکنه و نتیجهش رو بگه. منم یکی از بچه هم بودش، یکی از اسپانسیام و یه رهجوام که مسئول تشکیل این کمیته شد و یکی یکی تمام مسائل مربوطه رو تجزیه و تحلیل کرد، بالا پایین کردن توی افراد کمیته و نهایتا اومدن نتیجه رو به اطلاع تمام اعضا رسوندن و چقدر خوب شد که این کار کردیم که این موضوع انقدر آسون، ساده، راحت، بدون حرفای اضافه پیش رفت که به این نتیجه رسیدن که نه، توی دو هفته آینده اگر این جلسه تشکیل بشه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی چقدر به نفع همه خواهد بود. این بود نتیجه این قضیه که خدمتتون عرض شدم. Yes.
So 20 years ago, I would have wanted to just tell everybody what to do and tell them they were being stupid for not doing what I think that we should do. But because of this tradition, it's taught me that I need to listen to the concerns and that sometimes a committee can address those in a smaller group and come up with solutions to present to the group conscience. So I don't have to be the one that creates the plan. I don't have to be the one that tells everybody what to do. I get to step back, suggest this committee because I've seen it work in Alcoholics Anonymous time and time again, and lightly participate. I mean, the other girls are the ones who did all the work. I just was there making suggestions because I've already done that work before. It's my job as a servant today to help build new leadership, but to be there if there's problems, right? And so this tradition can be so applicable when we, as a group conscience, can't come up with a solution, that maybe a committee can narrow down some of those concerns and come up with a solution in a smaller group rather than a bunch of alcoholics with a bunch of feelings talking about things.
All right. میگه یکی از موهبت‌های این سنت نهم اینه که وقتی که یه تعداد زیادی الکلی یه جا جمع میشن با احساسات و تفکرات مختلف و میخوان یک وجدان گروه بگیرن و نمیتونن سر یک مسئله کنار بیان با هم دیگه، اون موقع است که نیاز و احتیاج برای به وجود آوردن یک کمیته موقت شدیداً حس میشه و اونجاست که یک کمیته رو برای انجام یک کار مشخص انتخاب میکنن و این کمیته به جای اینکه اون لحظه بیاد تصمیم بگیره میره مسائل مختلف یا مسائلی رو که از طرف اعضا مطرح شده بررسی میکنه، بالا پایین میکنه و میاد اینو نهایتاً ارائه میده تا اون موقع وجدان گروه آگاه تصمیم بگیره و نسبت بهش رأی بده. خب بنده به عنوان یه عضو قدیمی این کار رو قبلنها به خاطر اینکه تو گروه های مختلف و تو کمیته های مختلف این کارا رو انجام کردم، این کارا رو انجام دادم بودم، منتها الان وقتش بود که بشینم عقب، اجازه بدم این دختر خانمهای تازه وارد یا یه خورده قدیمی تر تشریف بیارن این کارا رو انجام بدن و من هم باشون مشورت بکنم، نه اینکه بهشون دستور بدم چه کار بکنید چه کار نکنید. و این یکی از موهبتایی که این سنت به ما یاد میده که ما مشورت کنیم و بعضی وقتا فقط بشینیم و ناظر باشیم بر کارهایی که دیگران میکنن، منتها این روش واقعا کار میکنه و اینجاست که گروه به رأی وجدان آگاه میرسه، یکی از طریقهاش. اوکی؟
So today I have a special guest with us, my good friend Tom, that Hilm and I met in Young People's Service, and he's a great friend. I'm really excited. I know he's got some fantastic stories about his experience in Alcoholics Anonymous.
So I am going to turn it over to you guys.
All right, let me introduce Tom. خلاصه الان وقتشه که به دوستمون تام بگیم صحبتاشو بکنه. ایشون رو در گروه جوانان AA ایشون ملاقات کرده و تجربیات بسیاری داره که در اختیار ما خواهد گذاشت. Okay, Tom, I'm at your service, sir.
Thank you, sir. Good evening, everybody. I am an alcoholic. My name is Tom. My sobriety date is November 29th, 1987.
87. ایشون میفهمه اسم من تام هست. من یک الکلی هستم. صبحتون بخیر یا شبتون بخیر. از شبت به حضورتون. تاریخی که هوشیار شدن نوامبر 27 یا 29 1987 بوده. Okay.
It's a real honor to be here with y'all today. And I was thinking that Jennifer was doing such a good job. Perhaps she could cover my half hour too. But I suppose that I'll chime in some as well.
ایشون میفرمایید که بسیار مفتخر هستم که اینجا در خدمت شما هستم. خیلی خوشحال هستم که اینجا هستم. و میگه جنیفر انقدر کارشو داشت قشنگ انجام میداد. من گفتم خب یه نیم ساعتم به جای من صحبت بکنه. ولی خب وقتش بود که بده من این کار انجام بدم. Alright.
So my experience was very similar to Jennifer's in that I found this business of no organization, but it seemed very organized, was a strange thing. And the biggest part of that for me was that I was sort of misunderstanding what we mean in Tradition 9 when we use the word organized.
همونطوری که جنیفر هم تجربه داشت، تجربه من هم شبیه ایشونه. که ما توی سنت نهم میگیم ما سازماندهی نمی‌کنیم، ولی همه چیز با نظم و انضباط داره انجام میشه و این برای من هم یک تضادی به وجود آورده بود که یواش یواش باید خودم میرفتم و تجربهش میکردم که داستان از چه قراره. اوکی؟
We don't mean like when Jennifer said that the coffee is made out, because that was my experience too, is that every time I showed up at a meeting, the meeting room was open, the coffee was made, there was somebody chairing the meeting. If there was a speaker, there was a speaker that was ready to go. They had baskets at the ready to pass the basket to collect the Seventh Tradition money. There was somebody there who took that money, and I suppose they put it in the bank. I didn't really know what they did with it, but the bills got paid, and all of that seemed to happen, and that seemed very much like Jennifer said, that seemed very organized.
میگه خب وقتی من به عنوان یه تازه وارد اومده بودم، وقتی وارد این جلسه میشدم، میدیدم قبل از من کسی اومده به من خوش آمد میگه، قبل از من کسی اومده صندلی ها رسیده، قبل از من کسی اومده قهوه رو درست کرده، قبل از من کسی اومده کتابا رو گذاشته اونجا، قبل از من یه چند نفر اومدن برای سخنران، برای منشی، برای گرداننده، و یک نفر هستش که این پول رو جمع میکنه، سنت هفت رو جمع میکنه. نمیدونستم که با این پول چه کار میکنه، ولی خب میدیدم خب کرایه پرداخت میشه، پول قهوه پرداخت میشه، و مثل اینکه یه سازماندهی هست نیست، داستان از چه قراره. درسته که ما سازماندهی نداریم، ولی همه چیز به نظر خیلی درست داره پیش میره. پس جریان چیه؟
And I think the thing that helped me understand that, clear up that confusion, was understanding what we are not. And I've learned in AA many things about what things are by what they are not. And when I think of other organizations, other groups of people that we think of as organizations, whether that be political organizations or educational organizations or fraternal organizations. They have rules. They have regulations. They have requirements. They have, oftentimes, they have membership fees. And in AA, we don't have any of those things. We don't have membership fees. We do have one requirement, a desire to stop drinking, but we don't have any other requirements. And even that one is interesting.
Okay. حالا میگه داستان به این صورتی که من یواش یواش تو AA متوجه شدم چه کارهای AA میتونه بکنه و چه کارهایی رو AA نمیتونه بکنه. و داستان به این صورته که من برای اینکه بفهمم سازماندهی یعنی چی، بهتر به سازمانها نگاه بکنم. سازمانهایی که ممکنه سیاسی باشن، پولیتیکال باشن، سازمانهایی که ممکنه کارهای شهرداری باشن، سازمانهایی که ممکنه قوانینی داشته باشن، قواعدی داشته باشن و مجبور به رعایت کردن اونها باشن. قوانین و قواعد داره میگه. بعضی از سازمان ها هستن که شما برای اینکه آبونمان ماهیانه یا سالیانه بشید باید پول بدید. منتها تو AA همچین چیزی وجود نبود و وجود نداشت و وجود نداره. تنها چیزی که از من خواسته شد این بود که من تمایل به ترک الکل داشته باشم و ولا غیر. تازه اونم تمایل بود، خود اصل قضیه نبود. برای همین برای من خیلی جالب بود که این چه جور انجمنیه.
And what I mean by interesting is that if we think what a typical organization might do about a membership requirement like a desire to stop drinking, there might be a questionnaire or an interview, and that if I didn't answer the questionnaire correctly or if I didn't pass the interview, I might not be allowed to be a member of the organization. But in AA, I have a desire to stop drinking. When I say I have a desire to stop drinking, I become a member of AA. When I say I'm a member of AA, that there's no one or no thing that can keep me out.
یکی از بهترین چیزها همونطور که قبلا هم اشاره کرد این بود که از من سوال نشد که آقا چقدر تمایل داری تمایل نداری و یک پرسشنامه هم به من نداد. به من نگفتن که باید اینجا پول ماهیانه بدی. به من نگفتن که اینجا تابع قوانین هستی. به من نگفتن که داستان از چه قراره. در صورتی که تو سازمان ها که سازماندهی میشن از افرادشون از اعضایشون دقیقا یک سری چیزها رو میخوان که اون کارها رو انجام بدن و اگر از اون قوانین و قواعد تخطی بکنن دیگه اون افراد جز اون سازمان نیستن. ولی تو AA اینطوری نیست.
Now, we might wonder why it is that AA seems to exist and operate just fine when it doesn't have rules and regulations and the other things that we typically think of that are required in an organization to keep it going. And the reason for that is simple, that for alcoholics like us, AA needs to continue and that we are responsible for seeing to it that AA does continue.
و نکته بسیار جالب این که AA به زندگی و حیات خودش ادامه میده این است که ما به عنوان AA مسئول هستیم که یه سری کارها رو انجام بدیم که AA ادامه بده به همین کاری که داره انجام میده. در صورتی که توی سازمان‌های معمولی یا اون چیزهایی که سازماندهی هست یه سری قواعد و قوانینی هستش که برای اون سازمان‌ها هستش، ولی برای ما به عنوان AA اینه که ما اینو در حقیقت یه جورایی با رعایت این اصول هم خودمون زنده میمونیم، هم به زندگی ای ادامه میدهیم. اوکی.
We don't need rules and regulations to discipline us because we already have two disciplinarians that seem to work for us very well. We have the God of our understanding, and we have alcohol. That the two of those two things make for a natural sort of discipline that makes artificially imposed discipline through rules and things unnecessary.
توجهتون رو جلب میکنم. این بعضی از این قوانین و قواعدی که سازمان ها دارن در حقیقت مصنوعی هستند و تخطی میکنن یا نمیکنن به خودشون مربوطه. منتها ما تو AA دو تا منضبط کننده اصلی داریم. یکی خداوند به دانگونه که او را درک میکنیم که بسیار تا بسیار برای ما مهمه، که به ما نشون میده که چه کارهایی رو باید بکنیم، و اون یکی الکله که انقدر ما رو زده که یک جورایی منضبط شده نمیدونم ولی عاقل شدیم، و این دوتا چیز هستن که ما رو راهنمایی میکنن که یا اصول رو رعایت بکنیم یا الکل منتظره که خلاصه کرک کارو بکنم و ترتیب ما رو بدیم.
Jennifer talked about her home group and opening up again in the near future. My home group made a decision many months ago to reopen, and I have not been back since. And that is perhaps an example of the sort of latitude in our organization that we might not see in others. My home group doesn't take attendance. They don't tell me if I don't show up for the next meeting, they're going to remove me from the group. I have the autonomy to decide. I just recently got vaccinated. My wife and I have health issues. And so I have been meeting online.
All right. ایشون می‌فرمایند گروهی که من گروه خانگیم هست از مدت‌ها پیش شروع کرده به جلسات و حضوریش به خاطر اینکه اون خطر این پاندمی کمتر و کمتر شده بوده. منتها خود بنده به عنوان اینکه یه سری مشکل سلامتی داشتم و خانمم هم یه خورده ناراحت و مریض و احوال بود نتونستم برم اونجا. منتها خودتون بهتر میدونید گروه ها حاضر غایبی ندارن، گروه ها نمیگن چی کجاست، چی چرا امروز نیومد، و الان که حال ما بهتر شده خودم و خانومم و واکسینه هم شدم و واکسن هم زدم میتونم هر وقت بخوام برم، ولی توی این مدت توی گروه های آنلاین مشارکت کردم و کارم رو انجام دادم. Yes, sir.
Something that I always like to talk about when I talk about Tradition 9 that I think it was very important for me to understand is in the long form where it says the least possible organization is best, which suggests two things. One is that we may have some level of organization, but perhaps more importantly, for my understanding of the bigger picture, Jennifer talks quite a bit about service and not service at just the group level, but service at a larger geographic level, is that different entities within Alcoholics Anonymous may require different levels of organization.
Okay. یک چیز دیگه که در مورد سنت نهم بهتره که در موردش صحبت بشه اینه که نوشته در لیول های مختلف ما احتیاج به حداقل سازماندهی داریم. حالا ممکنه این در سطح گروه ها بسیار تا بسیار کم باشه، ولی وقتی که به مناطق یا نواحی بزرگتر نگاه میکنیم، شاید احتیاج به یک کمی سازماندهی کوچولو داشته باشیم که تو اون استراکچر، تو اون ساختار بتونیم به کارمون ادامه بدیم و یک کمی به اصطلاح پیچش رو بالا پایین بکنیم.
My home group, for example, we meet in a building owned by a church. There is no lease. We're not required by the church to pay rent. If we didn't give the church a dollar, they would be fine with that. Of course, we choose to give them money because the Seventh Tradition suggests that we should pay our own way. But we have no requirements with the church whatsoever. But that wouldn't work with, say, for example, our general service office or even our central office here in the local area.
Okay. یک مثال دیگه در مورد گروه خانگی خودشون میگه که اونجا یه جایی که دور هم دیگه جمع میشن به وسیله یک سازمان مذهبی مالکیت داره، از اینا پول نمیخواد، از اینا اجاره نمیخواد. البته به عنوان سنت هفتم اینا یه مقداری به اون سازمان پرداخت میکنن که زیر دینشون نباشن. منتهی این در مورد گروه خانگیشونه، ولیکن دفتر مرکزی و سایر دفاتری که اینها دارن در جاهای دیگه مجبورن که برن اونو اجاره بکنن ماهیانه یا سالیانه و اجارهشو بپردازن. و اونجا دیگه داستان فرق میکنه، چون دیگه یک ساعت و دو ساعت در روز یا در هفته نیست، بلکه دفتر مرکزی تشکیلات خودشو داره و باید اجارهشو به مالک بپردازد.
And vice versa, some of the things that are necessary in places like our general service office or our central office would make no sense at the group level. For example, we have folks who are employees and they go through what we typically think of that folks experience in a workplace, that they have a manager.
Hello.
Oh, hello.
I lost your picture.
There we go.
There we go.
I had another call coming in. I'm sorry.
No problem. So they need a manager and?
Well, workplaces have managers. They have they have salaries. They have, and if we have that same sort of structure in my group, that's probably more organization than is necessary. The group doesn't need to do a performance review on how the chairperson did last month. And we don't, if they don't do a good job, we don't invite them back to chair again. We don't do that in my group because that's not necessary. But if it's a paid employee, it might be necessary. In fact, it would probably be smart to evaluate performance. So different entities in AA require different levels of organization.
Okay. توجهتون جلب میکنم به یه نکته بسیار جالبی که ایشون میفرمایند و میگه مثلا در سطح گروه ما نمیایم به منشی یا به سخنران یا به گرداننده بگیم که چرا اینطوری صحبت کردی، چرا اونطوری صحبت نکردی، دیگه تو رو دعوت نمیکنیم یا دعوت میکنیم. و یه سری کارهای ساده ایه که خیلی ساده است که انجام میدیم، ولی وقتی که به یک لول بالاتری میرسیم، مثلا دفتر خدمات عمومی یا دفتر مرکزی، اونجا دیگه با گروه معمولی ما داستانش فرق داره. اونجا ما اشخاصی رو استخدام میکنیم و پول بهشون میدیم و در ازای پولی که بهشون میدیم ازشون میخواییم یه کارهای خاصی رو انجام بدن، حقوق میدیم، حقوق خوب میدیم و در ازایش هم ازشون کار میخوایم. خب اگر پول ازشون بهشون ندیم ازشون کارم نمیتونیم بخوایم و هیچ انتظاری هم نباید داشته باشیم. توجهتون جلب میکنه. میگه در اونجا که مثلا مثل یک اداره دفتر مرکزی اداره میشود، مثل یک اداره، اونجا دیگه داستان فرق میکنه با یک گروه معمولی که ممکنه توی اتاقی چطور بشه شکل بگیره. اونجا یک روابط خاصی دست، کارمندهای خاصی انتخاب میکنن و داستان خاص خودشو داره و باز یک مقدار سازماندهی لازم داره.
My time is running short, so I'll talk briefly about the second half of the short form, this business of creating service boards or committees directly responsible to those they serve. Jennifer covered it so well. My experience has been that I am responsible as a servant. If I'm asked to be a servant, my job is to do what it is I'm asked to do. Service is not for me to stay sober. Service is not for the servant. Service is for the served. That we have service positions in Alcoholics Anonymous, not for us, but for the group. Things need to get done, and people need to do them.
و در مورد اون کمیته هایی که تشکیل میشه که یک سری کارهای خدماتی انجام بدن، باز نظرتون رو جلب میکنم. اینها میان این کارها رو انجام میدند برای کسانی که بهشون خدمت میکنند، در خدمت اونهایی هستند که بهشون رأی دادن که به اونها خدمت بکنن. در حقیقت خدمتگزار هستن، نه رئیس و ریاست کننده. و این کار هم ممکنه به نظر بیاد که دارن انجام میدن که هوشیار بمونن، ولی در حقیقت دارن انجام میدن که دیگران هوشیار بمونن، به دیگران کمک میکنن که اونها هوشیار بمونن و به خاطر همین انتخاب شدن که یک کار معینی با یک شرح وظایف خاصی رو انجام بدن و همون کار رو فقط بهتر انجام بدن.
So when we hear people say things like, let's give that job to her, it will be good for her, that makes me nervous sometimes. I think it's important that, for example, talking about the treasurer, I think it's important that the treasurer be somebody who knows how to add and subtract, somebody who isn't prone to stealing, because what we need is somebody to take care of our money, not we need a treasurer position to help somebody learn how to add and subtract and not steal. That's what I mean by services for the served, not for the servant.
Perfect. میگه ببینید، وقتی که مثلا ما میام یه کاری رو یا یه خدمتی رو به یک نفر میدهیم، بهتره توجه داشته باشیم که اون شخص بتونه اون کار رو انجام بده، نه اینکه بیایم بگیم که مثلا این خدمت رو میدیم به فلانی چون حالش رو بهتر میکنه. مثلا پولا رو میدیم دست این خزانه دار که این چون بلده که بره یاد بگیره چطوری جمع و تفریق بکنه. این کار بسیار اشتباهه از نظر ایشون، بلکه منظورش اینه که این پول رو میدیم دست کسی که بتونه ازش مراقبت بکنه، نه اینکه پولا رو بذاره تو جیبش دره. دقیقا لغت اینطوری استفاده کرد، نه اینکه پولا رو دو دره کنه بره پی کارش. و برای کمیته های دیگه هم که انتخاب میکنیم، بهتر افرادی رو انتخاب بکنیم که تخصص انجام اون کار رو داشته باشن، نه اینکه بیان خدمت رو بگیرن بعدن برن متخصص انجام اون کار بشن. این بهتره ما حواسمون باشه به خدمتگزارانی که آگاهانه انتخاب میکنیم، متخصص اون کار باشه حتی مقدور. Yes sir.
So the last thing I'll say before I wrap up and we go, I think Jennifer said, to questions from there, is that my experience has been that when I'm trying to do a job for me, I'm not doing the job that I'm asked to do. I find that when I am doing the job for the group, I'm doing the job for the better of all in the spirit of the first tradition, that our common welfare comes first. When I bring that attitude into a service position, I tend to be a much better servant than when I'm trying to get something out of being a servant for myself and being selfish like I've always been.
I hear you. یکی از نکات دیگه که ایشون میفرماین توجه داشته باشیم اینه که میفرماید که وقتی که من یک کاری برای خودم میخوام انجام بدم، این یک سری کارها رو ممکنه بذارم لاش، خلاصه درست انجام ندم. منتها وقتی که میام و برای یک عده دیگه خدمتگزار واقعی میشم، آگاهانه و وجدانی این کار رو انجام میدم، از اون حالت خودخواهی و خودخواهانه و خودمحوری خودم بیرون میام و میام به منافع و مصالح گروه فکر میکنم که از خودم بسیار تا بسیار مهمتره و یک جورایی سنت یکم هم رعایت میکنم و تمام سنت‌های دیگه هم در این رابطه چه کار میکنم؟ رعایت میکنم، چون من میشم یک خدمتگذاری که انتخاب شدم به وسیله وجدان گروه که این کار رو درست انجام بدم برای منافع و مصالح یک گروه بسیار بزرگتر. Yes, sir.
And I just want to say thank you very much for having me today and for allowing me to be a part of your sobriety.
و آخرون هم تشکر میکنن از اینکه اومدن اینجا و کمک کردن، کمک بهشون شده که هوشیار به ما بشوند و قسمتی از هوشیاری ما هم باشن. Thank you so much, Nam. Thank you so much, Jennifer. It's time for me to turn it over to Masood and say hasta la vista.
Thank you, Ali. So good to
Thank
see you.
Thank you so much. I appreciate it. Talk to you later. Masood, the floor is yours. Afshan John, Maryam Khanam, خیلی ممنون از شما.
Asana Bashi Ali John. Hi, Jennifer. Hi, Tom. How are you?
Hi, Masood.
Masood.
Can you see me clearly?
Yes.
Okay. I'm at your service. I'm going to ask the secretary to read the question.
Thank
you. خب دوستان سلام عرض میکنم، من مسعودم، علی‌کلی، افشار جان، امید رضا جان، اگر سوال ها آماده هست شروع کنیم به خوندن.
سلام آقا مسعود، خدا قوت. علی آقا ممنونم ازتون، خسته نباشین. اولین سوالی که پرسیدن نوشتن در خصوص چکلیست سوالات سنت نو که یکیش میگه گروه ای نیاز به آیین نامه و اساس نامه داخلی نداره، مثلا تجربه بدن. سوالشون دو تا بخشه و بخش دوم این که یه گروه اساس نامه نداشته باشه تولید هر جمعه نمیشه. اضافه کردن که در خصوص چیزی اون سوال نو برام مهمان تولید بسیار
خوب. About the checklist of grade point according to tradition 9, I think it is question number 6 that is saying that each group, do you know why each group doesn't need constitutions or bylaws? And doesn't it make anarchy or confusion if a group doesn't have any bylaws or constitution?
So I think like a lot of what we do have is we have some structure. We have a group conscience that gets to determine our format or who's serving different places. But if we had bylaws or a constitution, it would be like saying this is how it is, this is how it always will be. And our fellowship is very much about being fluid and having the ability to change. If we make a bad decision, we get to go back to how we used to do it. And we don't tell anybody what to do. We allow freedom
for the group to evolve and change as our needs evolve and change.
میگن که بعضی ساختارها هستن که رأی میگیرن، وجدان گروه میگیرن که حرمت خاصی رو داشته باشن و وقتی که ما میگیم یک گروه آیین‌نامه یا اساسنامه داشته باشه، یعنی یک چیز ثابتی رو داریم تعیین میکنیم برای گروه، اما AA مقصودش این نیست که بخواد همه اعضا یا گروه ها اجبار داشته باشن که یک آیین‌نامه ثابت داشته باشن. بنابراین بعضی از گروه ها همینجور که توی مسیر جلو میرن ممکنه دوست داشته باشن روندشون رو عوض بکنن و خلاصه این که این آزادی رو گروه ها دارن که آیین‌نامه یا اساسنامه داشته باشن یا نداشته باشن. For example, in you know, tiny groups or little groups, there is no need for any constitutions or bylaws because there is no competition to take a service position or something. Sometimes an old-timer or other people in the group decide who to chair next week, and that's, you know, very easy. Does that make sense?
Yes.
و منم خدمتشون گفتم که بعضی از گروه ها هم هستن که گروه های کوچیکی هستن که اونجا یا اعضای قدیمی یا بقیه اعضای گروه خیلی دوستانه تصمیم میگیرن که خدمت ها رو چجوری انجام بدن، یا به طور مثال هفته بعد کی گرداننده باشه و هیچ وقت هیچ رقابتی به خاطر کوچیک بودن گروه برای کسب موقعیت خدماتی یا نقش خدماتی وجود نداره و از اونجایی که رقابتی نیست و داوطلب زیادی نیست، در نتیجه نیازی هم به آیین‌نامه و اساسنامه دیده نمیشه. در صورت AA این رو اجباری نمیکنه برای گروه ها. Okay, Tom, do you want to add anything or we go to the next question?
Let's go to the next question.
سوال بعدی رو بفرمایید. مریم جان سوال بعدی رو میخونه.
صدایت هست؟
خیلی به سختی من صداتون رو دارم. قطع و وصل.
خب اگه صدای من رو دارین که سوال دوم پرسیدم، گروه ما تصمیم گرفته که در این شرایط جلسه برگزار کنه، اما بعضی میگن شورا منع کرده، دیدگاهتون چیه؟
این سوال از اساس اشتباه مریم خانم. شورا چیزی رو منع نمی کنه، دستوری هم صادر نمی کنه، بلکه چون خود من خدمتگزار شورا هستم پیشنهاد میده. اونم پیشنهادی بود از طرف هیئت معتمدین صادر شد که با توجه به همه‌گیری و شیوع مجدد ویروس کرونا خواهش میکنیم و پیشنهاد میکنیم که جلسات رو به صورت حضوری در مکانهای بسته برگزار نکنیم. بنابراین سوالی موضوعیت نداره. اگر جوابشون رو گرفتن سوال بعدی رو بخونم.
سومی پرسیدن با توجه به اینکه سنت نوح میگه ما تحت عنوان الکلیای گمنام هرگز نباید متشکل شویم، حالا به طور مثال اگه گروه یا ناحیه یا منطقه بیاد به طور مستقل عمل کنه تو هر نقطه ای از دنیا و نشریات بدون لایسنس خدمات جهانی چاپ کنه، رابط به ساختار بالاتر نفر سوم و پولش رو هم توی خودش خرج کنه و اعانه نکنه به کل ای ای، آیا این مغایر با سنت نهم نیست؟
از Tom, this question were asked from Jennifer several times beforehand, and the question of I want actually to hear your comment about it. As the tradition 9 states that AA ought never be organized as such, and you know, we have another structure in Iran, which is organized the kind of, you know, independently, it means that without obeying and following the copyright law, and they produce, they translate and publish the literature without asking permission or double check by AAA World Service, and they don't send delegates to World Service meetings because of that also. And also, they don't contribute money to any further structure. For example, we have AOSM meeting. We can contribute money to AOSM. I mean, further than our country. And also, we can contribute money to foreign structures. If such a thing, such a structure, organized in Iran. Isn't it violating tradition 9?
Well, it's an interesting question, certainly, and probably not an easy one to answer, but I'll do my best.
میگن که سوال جالب توجهی هست و از اون سوالایی هست که خیلی پاسخش برای من ساده نیست، اما تلاشم رو میکنم. اوکی؟
Certainly. Having two structures can present a problem. That might be one structure too many. We have a saying that right there are too many cooks. Sometimes there are too many cooks in the kitchen.
میگن که قطعاً دو تا ساختار وقتی هست به جای اینکه یک ساختار باشه دردسرساز و مشکل ساز خواهد بود و مشکلات روز به روز بیشتر میشه و مثل این میمونه که ضرب المثل خودمون رو میزنن، میگن آشپز که دوتا شد غذا یا شور میشه یا بی‌نمک. ضرب المثل انگلیسیش هست، مثل این میمونه که توی آشپزخونه یا عالمه آشپز بریزی اونجا که غذا بپزن. اوکی؟
AA is a pretty fascinating fellowship, organization, movement, society, whatever we want to call it, but it's certainly not perfect. And
certainly not what?
Certainly not perfect.
Okay.
The things that make AA unique. Present their own set of challenges. Jennifer and I both talked about how much freedom the AA principles allow us. But sometimes that freedom can create some trouble. For example, we allow, if there's some second organization, some second service entity that pops up, perhaps the spirit of live and let live says, we let them do what they do, and we just keep doing what we do. That's sometimes troubling and sometimes difficult.
میگن که یک انجمن هست یا یک تشکیلات یا سازمان یا هر چی که اسمشو میخواید بذارید، اما به هر حال پرفکت و کامل نیست. اما چیزی که اون رو منحصر به فرد کرده، انجمن اهل کلیه‌های گمنام، آزادی های فراوان و فراگیری است که در اصول این انجمن به ما داده شده. اما همین آزادی زیاد بعضی وقتا مشکل ساز و درد سرساز میشه. به طور مثال وقتی که ما اجازه میدیم که ساختار دیگه شکل بگیره و هر جور دلش خواست هر کار دلش خواست بکنه، بعد از یک مدت مشکلات ما آغاز میشه و دردسرها شروع میشه. اوکی؟ و بعضی وقتا این رو هم دستور کار خودمون قرار میدیم که مثلا جزء اصول AA هست که شما کار خودتو بذار بکن و بگذار اونها هم کار خودشونو بکنن و رها کن و به خدا بسپار. اما همین کار باعث دردسر میشه. اوکی؟
I have an example from here in the U.S. There was, I think they still published the book. I haven't heard much about it lately, but many years ago, there was a group of AA members who printed their own version of the big book. It wasn't different, It had a different cover. It was a red cover instead of a blue cover. And they sold it very cheaply. And it created quite a
controversy. من یک داستانی دارم از ساختار خودمون که خیلی خیلی سال پیش یه از گروه‌ها شروع کردن جدا از دفتر خدمات عمومی یا GSO کتاب بیگ بوک رو با شکل و شمایل و ورژنی که خودشون دوست داشتن چاپ کردن و جلد کتاب که اون موقع آبی بود رو به یک جلد قرمز تغییر دادن و خیلی ارزون اونو می فروختن. اوکی؟
And there was a lot of worry and hand-wringing and hurt feelings about these folks that printed this cheap book. We used book money to support some of the operations at the office, and it was taking money out of AA's pocket.
و بسیار نگرانی ها گسترده شد راجع به اینکه این کتاب داره با یک ورژن مندرآوردی توی این گروه ها بسیار ارزون فروخته میشه در حالی که ما دفتر خدمات عمومیمون بخشی از مخارجش توسط فروش نشریات تامین میشه و این کاری که اینا کردن مثل این میمونه که پولی رو که باعث میشه خدمات ما در دفتر جریان پیدا بکنه رو از توی جیب انجمن الکلی‌های گمنام بکشی بیرون. اوکی؟
And the wisdom of the serenity prayer eventually prevailed in that there was very little we could do to stop what these folks were doing. There were folks.
و اینجا اون حکمت دعای آرامش خودش رو نشون داد به خاطر اینکه در حقیقت ما دستمون بسته بود در مقابل عملی خودسرانه ای که این گروه ها انجام داده بودن و کتاب رو خودشون چاپ میکردن و ارزون میفروختن و تقریبا آنچنان کاری از دست ما در مقابله با اون بر نمی اومد. خود اصول ما دستمون رو بسته بود. اوکی؟
So I think the reason we don't talk much about it anymore is that we've made some peace with the serenity to accept a thing that we cannot change.
و فکر میکنم که دلیل این که دیگه خیلی راجع به این مسئله ما صحبت نکردیم راجع به اتفاقی که سالها پیش افتاد و راجع به این گروه ها دیگه خیلی ما بحث رو به میون نکشیدیم این بود که ما رفتیم به دنبال صلح و آشتی با خودمون و چسبیدیم به دعای آرامش و اون قسمتش که میگه تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم و پذیرفتیم که ما نمیتونیم اینا رو تغییر دهیم. اوکی؟ Thank you so much. Perfect. سوال بعدی مریم دارم.
سوال سوم این که در طیف سنت نهم معنی تحت این عنوان چیست؟ آیا نسبت به گذشته؟ ابتدای فعالیت انجمن معنی تحت این عنوان تغییر کرده؟
سوال رو من نمیفهمم مریم. یعنی چی معنی تحت این عنوان؟
من در
همین questioner, a friend of ours is asking that what does it mean by stating AA as such? What does it mean by saying as such, ought never be organized?
Tom, you want to take that?
Maybe it means the way it is.
Right. I would think that, but Tom's also a lawyer, so he's really good at verbiage.
Well, Jennifer میگه که Tom وکیل هست و با این کلمات بیشتر آشنا هست. Okay, Tom, go ahead.
Well, I think what we mean by AA as such is sort of AA as a whole. That AA as an organization is not organized. That AA is a fellowship, not an organization.
تام میگه با من اساس یا تحت این عنوان یعنی AA به صورت یک کل به صورت یک مجموعه یک پارچه و به صورتی که هست هیچ وقت تشکیلاتی نمی شود. تشکیلاتی شدن یعنی ما سلسله مراتب توی AA نداریم، بلکه یک انجمن هست، نه یک تشکیلات و یک سازمانی که سلسله مراتب داشته باشه. منظورشون اینه که اگر سازماندهی میکنیم، سازماندهی خدماتی میکنیم، نه اینکه یه عده رو بنشونیم در رأس کار که بر ما حکومت کنن و تشکیلاتی درست بکنیم که هر کس موافقی داشته باشه و اعضای سطح پایین و سطح بالا داشته باشیم. So it means that every people in AA are equal and there are no authorities and that means as such, yes?
Yes. If we think about the things that make up AA, right? If we were going to try to describe AA, what do we have? We have depth, we have sponsorship, we have meetings. And
we have, what was the third one? Meetings?
Meetings, yep. Steps, sponsorship, meetings. And AA doesn't tell anybody how to do any of those things. You don't need to pass a test to be a sponsor. You don't need to take a test on step 4 to stay a member of AA. Nobody comes from the central office to inspect meetings and make sure they're happening the way they're supposed to. The things that really make AA, AA, the members get to decide how that goes, not the organization or the structure that we do have.
و معنای این هست ادامه توضیحاتشون میفرمایند وقتی ما میگیم ما یک انجمن هستیم به این معنی هست که ما گوشت و پوست و بدنه AA از این سه المان تشکیل شده، قدمها، راهنما و رهجویی و جلسات، و در نتیجه AA کاری نداره که شما جلساتتون رو چجوری برگزار میکنید، کیو راهنما میگیرید، چجوری عرض شود خدمتتون قدم کار میکنید، و یا اینکه عرض شود خدمت شما از دفتر مرکزی یا دفتر خدمات عمومی یکی بیاد توی جلسه شما بخواد بازرسی بکنه و ببینه که آیا طبق فرمت و اونجوری که اون صلاح میدونه AA هست شما دارید جلسه برگزار میکنید یا نه. معنی این که ما سازماندهی نمیشویم و عرض شود خدمتون تشکیلاتی نمیشویم و از بدان گونه که هست باقی میمونه، یعنی این که ما به صورت انجمن باقی میمونیم و این اعضا هستن که تصمیم میگیرن که چجوری مدیریت بکنن کار خودشون، نه این که یک نفر از بالا بخواد به اونها دستور صادر بکنه و یا بخواد کنترلشون بکنه و یا بخواد از شبت خدمتون اونها رو تفتیش بکنید. Thank you so much. سوال بعدی مریم جان.
سوال چهارم سه بخش داره. من نمیدونم الان هر سه تا بخشش رو بخونم یا شما دونه به دونه جواب میدیم.
یکی یکی بخونید که من یکی یکی بپرسم.
نوشتن گروه، حوزه، ناحیه، منطقه. تغییر یک پست خدماتی از یک خدمت به یک خدمت دیگر ترخیص خدماتی به حساب می آید.
The first part of this question is asking about when you change your position, you take another service position in your group or in your district or in your area or in your conference, does it mean rotation?
Yes. So.
بله میگن چرخش خدماتی است. وقتی اینکه شما یک خدمتی رو تموم میکنی و یک خدمت دیگه میگید. Okay.
So at the end of any service position, if I'm the chair of the group, there's usually a time limit on that, so 1 year maybe, and at the end of that year, I rotate, and I can make myself available for another position, but I'm no longer the chair. I no longer try to
tell the chairperson what to do or run the meeting.
و مثال هم میزنم میگم ممکنه توی گروه من گرداننده و یا منشی گروه باشم به مدت یک سال و اونجا برایش یک طول مدت تعیین شده برای خدمت من، اما وقتی که مدت خدمت من تموم میشه من چرخش خدماتی پیدا میکنم، یعنی اینکه از اون خدمت میام بیرون و دیگه تو اون کار دخالتی نمی کنم، اما میتونم خودم رو آماده بکنم برای گرفتن خدمت دیگری. قسمت بعدیش مریم جان؟
قسمت دومش گفتن که سهم و نقش خدمتگزاران قدیمی تر گروه یا ناحیه یا منطقه در جهت رعایت اصل چرخش خدماتی چگونه است؟
How can the old timers and the old servants apply the spirit of rotation in their service positions? What are their roles and responsibilities? How do you do that? For example, I think they are talking about some people that, you know, maybe they don't leave the services.
So I've pretty much served every position in the home group. I've served a lot of positions at the area level. And then I served as a delegate. So even at my home group, because I am very well known, I've been sober for 29 years, I'm well respected, it's important for me to let my home group have a group conscience and me not be the leader of that group. It's really important for me when we start stepping outside of certain things to jump in, but not to always be, I don't have to talk about everything that I know something about. Otherwise, I'm always going to be talking, right? Like, I clearly know more information than most people because I've served more than most of the people at my group level. So it's important for me to step back.
میگم و من خودم این اصل رو اینجوری تمرین میکنم. من تقریبا در تمام نقش‌های خدماتی گروه مسئول بودم، خدمت داشتم، در تمام پست‌های خدماتی ناحیه خدمت کردم و نهایتا شدم نماینده اعزامی ناحیه‌مون به کنفرانس خدمات عمومی آمریکا. و با توجه به اینکه 29 سال هوشیارم و اونجا خدمت زیادی دارم، توی گروهی که عضو اون هستم بسیار به من احترام میذارن و حرف من خیلی اثرگذار هست، اما طوری که این کار رو من تمرین میکنم این هست که من سعی میکنم تا اونجایی که میشه در تصمیمات وجدان گروه دخالت نکنم، اجازه بدم کارشون رو انجام بدن و به خاطر اینکه اگر بخوام صحبت بکنم احتمالا من از خیلی ها بیشتر از همه میدونم و به خاطر اینکه خدمت من بیشتره، تجربه من بیشتره، خدمت من بیشتر بوده، اما اجازه میدم کارشونو انجام بدم و پامو یه خورده عقب میکشم و سعی نمیکنم که همه جا از اون احترامی که به من میذارن و یا نفوذی که دارم اثرگذاری بکنم که رأی وجدان گروه به سمت و سوی خاصی گرایش پیدا بکنه. And Tom, do you want to add anything? How do you apply the spirit of rotation in your services?
Well, I try to lead by example because that's how I found I'm most effective.
تام میگه که من سعی میکنم به وسیله الگو بودن رهبری بکنم، نه به وسیله دخالت کردن و خلاصه هارت و پول کردن. اوکی؟
Sometimes if I heard in the question the question may be in part about what do we do about people who don't want to rotate, and that creates a bit of an issue. Because we don't have any rules and we can't make anybody do anything, it's sometimes difficult when people don't want to rotate.
میگه اگر بخوام سوال یه جور دیگه مطرح بکنم این است که would you please hang on این است که میتونیم اینجوری مطرحش بکنیم که احتمالاً پرسش کننده مقصودشون این هست که یه عده هستن که نمیخوان چرخش خدماتی داشته باشن یا یه مدت از خدمات برن کنار و ما با این افراد چه کار میتونیم بکنیم. اما در حقیقت کار خاصی نمیتونیم بکنیم، مسئله خورده پیچیده میشه مگر اینکه خود فرد به این رشد برسه، زیرا توی AA ما دستوری نداریم که بخوایم به وسیله حکومت و اجبار و دستور مثلا به یه نفر بگیم که شما به اندازه کافی اینجا خدمت کردی و همیشه بودی، اگه میشه شما دیگه ما به دستور میدیم دیگه این دوربرا پیدات نشه. اوکی؟
So I think the way that we deal with it as a group is we apply whatever sort of peer pressure we can to let folks know in a kind and loving way that we appreciate very much what you've done. You've been a good servant. And if you've been the treasurer or you've been the delegate or you've been whatever, you've done a very good job. And this has nothing to do with you not having done a good job. This has to do with we let many people have an opportunity to do the job. And that by...
What did you call that? What kind of pressure?
Peer pressure. Our peers... our equals, public opinion, so to speak.
و کاری که میتونیم بکنیم این است که با این عزیزانی که علاقه به رفتن بیرون از خدمات ندارن و ممکنه که به هر حال مدت طولانی یک گروه یا بخش یا ناحیه رو به یک سمت و سویی که خودشون دوست دارن حرکت بدن، اینه که بهشون بگیم که ما میدونیم شما خیلی خوب خدمت کردید، خیلی زحمت کشیدید، خزانه‌دار خوبی بودید، گرداننده خوبی بودی، خدمتگزار بسیار خوبی بودی و اگر این صحبت‌ها رو میکنیم که بهتر ما یه موقعی پا پس بکشیم، فقط به خاطر این هست که اجازه بدیم سایر افراد هم بیان توی میدان و خدمت بگیرن و اجازه بدیم که این فرایند در AA از ما استمرار پیدا کنه به افراد دیگر و اینجور محترمانه سعی بکنیم که ازشون بخوایم که یه مدت یا یه مقدار برن کنار. Okay? So we are gracefully and respectfully asking them to rotate out or tell them that please let other people come and serve and maybe their attitudes and maybe their decisions are better than us. We know that we have made our decisions and we have made lots of good decisions as well as bad decisions, but let's give the opportunity to other people. Yes?
Exactly. And sometimes the only thing I'll add is that sometimes we find that people stay in a job. Some people stay in the job because their ego won't let them give the job up. But other people stay in a job because it doesn't seem that there's somebody else to come along to do the job. And it's been my experience that a job that is vacant, a position that is vacant, is much easier to fill than a position that's already filled. What's the saying? It's hard to fill a rice bowl that's already full.
عرشبه خدمتون میگه که حالا بعضی ها به خاطر منیت و نفسشون هست که از یک خدمات کنار نمیرن، اما بعضی دیگر هستن که بهانه شون این هسته که کسی دیگری نیست که این خدمت رو بگیره و در نتیجه ما همینجور ایستادیم و قبول کردیم و داریم ادامه میدیم. اما من بهشون میگم که اگر شما اون خدمتتون که تموم شد اجازه بدین اونجا خالی و بمونه تا نفر بعدی پیدا بشه خیلی بهتره، به خاطر اینکه یه ضرب المثلی رو مثال زدن که خیلی راحت‌تر میشه جای خالی رو با یک نفر پر کرد، اما جایی که قبلا پر شده شما هیچ وقت دیگه نمیتونین با یه نفر دیگه پرش بکنین. در نتیجه ما باید یاد بگیریم که اجازه بدیم اگر خدمتگزار جدیدی هم نیست، ما که خدمتمون تموم شد بریم کنار و خالی بمونه، چون راحت‌تر پر میشه. Thank you so much. و قسمت آخر مریم خانم؟
بله، قسمت آخرش گفتن که آیا AA این اجازه را دارد که عضوی، گروهی، حوزه‌ای، ناحیه‌ای یا منطقه‌ای را سازماندهی یا کنترل کند؟
اینم راجع بهش توضیح دادن، گفتن خیر.
پس من سوال بعدی رو بزنم؟
بله، در توضیحاتشون خیلی با جزئیات توضیح دادن که حتی ما از دفتر خدمات عمومی هیچ شخصی رو به عنوان بازرس یا ناظر یا کنترل کننده به گروه ها و یا همینجور که سوال کننده فرمودن برای کنترل اعضا یا سایر مسائل اعزام نمی کنیم و گروه ها اجازه دارن که کار خودشون رو خوب یا بعد اونطوری که تشخیص میدن انجام بدن. اوکی؟
بله. سوال پنجم میگن که دو تا از نواحی ما به جای اینکه بخش شون ناحیه شدن و هر کدام 4 عضو حق رأی در شورا دارن، چه کار باید کرد؟
A friend of us is asking that 2 of our areas, they are to be districts, but they create an area. You got it? You know, for example, maybe they are, the questioner is mentioning the constitutions or bylaws that how many groups or how many servants is needed to create an area committee, an area assembly. Okay?
So are your areas similar to what our districts are?
No. You know, we divide areas when we don't have enough servants or enough groups in a state. They call it in Iran, they call it province. Usually, an area assembly is geographically is working and serving a province.
Okay.
And the questioner wants to know if some groups gather together, but they are not as much as they create an area, and they could be the districts of other areas. Okay, so far?
Okay.
And now they create an area and they send 2 delegates. So it sums up to 4 delegates to General Service Conference. Is it not violating the Tradition 9 or the AA principles? And he means that if they were districts, they couldn't send delegates.
Right. So has your structure determined in terms of based upon the membership that it serves? So like, where I live, there's only 200,000 people that live here, and, you know, I don't know how many alcoholics we have. We have like 150 meetings. But like Tom, he lives in Dallas, Texas, so there's a lot more people. So it would make more sense to have more people in leadership in his area versus my area may only need 1 delegate, but his area may need 2 delegates, right? You understand what I'm saying? So has your structure determined based upon the needs and how many people?
Okay.
Like, have y'all had
to میگن توی آمریکا اینجوری است که با توجه به اون جمعیتی رو که نواحی بهش خدمت رسانی میکنن تعیین میشه که چه ناحیه‌ای چند تا نماینده یا دلیگیت بفرسته به شورا. و مثال زدن گفتن توی جایی که من زندگی میکنم کلن 2000 نفر جمعیت داره و 150 تا گروه بیشتر نیست، در نتیجه ما یک نماینده میفرستیم به کنفرانس و شورا. و توی جایی که تام زندگی میکنه توی دالاس تگزاس، هر شب از خدمتون جمعیت بسیار زیاد و گروه ها بسیار زیاد هستن، در نتیجه اونها دو نماینده میفرستن. So it's like a kind of republic, and it means that in a little population they send less delegates than the large populations, yes?
Right. So like in our service manual, our conference has determined how many areas based upon the needs geographically that we need to serve. So like if your structure hasn't determined those things, that might be something that would be helpful, so that there's kind of a shell of an outline that determines when a structure should be created. And of course that can always be brought to the conference to be voted on if the entire conference feels it's necessary to create a new structure, rather than just random people creating part of the structure. You understand what I'm saying?
It has brought to the conference. Does your conference in United States sometimes decide, for example, a minority region or a minority area be created because of, they vote for that? And for example, let me clarify. For example, we have some areas that they are geographically located in the areas that the other structure that published the literatures without license are in majority. You got it?
Mm-hmm.
So the groups that are attached to our conference are two or three groups, but they cannot grow up in that jungle because, yes. And so can the conference decide that let them be an area?
So I think that at least how we do it in the United States is areas don't overlap, right? So like North Carolina is an area. So if a group was on the border of North and South Carolina, but maybe their home group was in South Carolina, they would be a part of South Carolina's area because that's the group they participate in. They wouldn't be a part of North Carolina. So defining what the lines are in terms of geographical region, but also the amount of people that are serving.
I know. I'm talking about exceptions. I mean that, usually in Iran, the area is consists of 10 to 20 or more than that groups. But in some areas, in some provinces, actually, we have little groups because of the other structures. They are the majority, and sometimes they don't let you grow up. Can the conference decide that even though they are two or three groups, they create an area for themselves?
Well, in the United States, the conference can decide whatever it wants, right? Like, if they want to make that exception, they have the ability to do that. So,
okay, I got it.
Yeah.
I got it.
That's how it is here.
دوستمون جنیفر هم اشاره به سرویس منوئل کردن. گفتن توی سرویس منوئل آمریکا پیشبینی شده که چقدر ما نیاز به ناحیه داریم و اونها چگونه خدمات میدن و چقدر جمعیت ها مهم هستن که نواحی که دارن خدمت رسانی میکنن به چه جمعیتی دارن خدمتگذاری میکنن و مثال زدن که توی شهر ما جمعیت کمتره، توی شهر تام جمعیت بیشتره و من براشون توضیح دادم که احتمالاً سوال دوستمون برمیگرده به نواحیی که تعداد گروه‌ها کمتر از اون چیزی هست که به صورت نرمال در سایر نواحی وجود داره و در اقلیت هستن به دلایلی که ما در ساختارهای دیگه‌ای داریم توی ایران و به هر دلیلی اون گروه‌ها تعدادشون تو اون مناطق جغرافیایی کمتر هست. و ازشون پرسیدم که آیا شورا علی‌رغم اساسنامه و آیین‌نامه هایی که داره و اون جمعیتی که گروه ها در سایر نواحی وجود دارن این اجازه رو داره که استثناء قائل بشه برای این نواحی که این دوست عزیزمون سوال کردن و جنیفر میگن که کنفرانس یا شورا این اجازه رو داره که هر استثنایی و هر صلاح دیدی راجع به تشکیل نواحی که دوست داره قائل بشه با رأی گیری قائل بشه. یعنی اگر یک جایی رو شورا تشخیص بده که با اینکه تعداد گروه ها خیلی کم هست اما بیارن این بحث رو که ما میخوایم ناحیه بشیم و بیارن توی صحن شورا و رأی بیاره ناحیه شدنشون، میتونن به عنوان یک ناحیه فعالیت بکنن و نماینده بشن. سوال بعدی مریم جان.
مسعود جان ظاهرا مریم مشکل نت پیدا کرد و از گروه خارج شد. من سوال بعدی رو میخونم. خدا
حافظی
نکردم. افسار فرکلی دوستی سوال کردن طبق سنت نهم ما میباید در منطقه کمیته آنلاین تشکیل دهیم یا ناحیه آنلاین جهت متصل شدن به گروه های آنلاین؟
این میباید که نداره، یعنی باید و نباید نیست. ساختارهای مختلف توی دنیا روندهای مختلفی رو تبیین کردن برای این کار، ولی اون چیزی رو که توی ایالات متحده انجام میدن یک اینترگروپ یا یک هیئت میانگروهی برای گروه های آنلاین در نظر گرفتن و توی ایران ما یک کمیته آنلاین تشکیل دادیم. در نتیجه چیزی به اسم ناحیه آنلاین وجود نداره توی آمریکا، اما بعضی ساختارهای دیگه هستن که ناحیه بندی ممکنه ناحیه بندی کرده باشن، ولی چیزی که توی آمریکا وجود داره یک هیئت میانگروهی یا اینترگروپ طراحی کردن برای گروه‌های آنلاین که هم یک جورایی وصل بشن به عرض شود خدمتتون به یک نقطه پاسخگو و هم این که تداخل نداشته باشن با گروه‌های فیزیکی به خاطر عدم تمرکز جغرافیایی که در حضور و خدمت گرفتن در گروه‌های آنلاین وجود داره. In United States of America, you have an intergroup for online meetings. And you know, in Iran, we created and we voted for a committee. We have an online committee that is responsible to online groups and their issues. Have you ever heard about an online area?
So that is being discussed a lot more now, of course, because of the pandemic. I believe there are some conference items that were just discussed at conference. I don't know the I don't know what came out of conference because it just happened last week. But it is becoming more of a conversation as to how we are, because right now there is a large community of online groups, but they are not recognized as groups yet and don't have a voice within our structure. But because of the pandemic, I think it's really made everyone very much aware that an online group can very much function just like a group, have a group conscience and make choices the same as our in-person meetings, and the conversation is about how and should we include these. And so it'll be interesting to see what happens. We move slowly in AA, so it may take a couple of years, but I would foresee this being something that we try to figure out how to make that a part of our structure. It currently is not.
Thank you. میگن که این هفته گذشته اتفاقا کنفرانس خدمات عمومی آمریکا برگزار شده و بحث‌های زیادی با توجه به اینکه گروه‌های آنلاین توی این پندمیک و این همه‌گیری کرونا تعدادشون بیشتر و بیشتر شده در اون کنفرانس مطرح شده. ما هنوز چیزی نشنیدیم که از اون کنفرانس چیز جدیدی بیرون بیاد و گزارش‌ها و ریپورت‌ها رو خواهیم خوند، بررسی خواهیم کرد، اما بسیار داره راجع به این مبحث صحبت میشه. همونجور که خدمتتون عرض کردم، گروه‌های آنلاین توی آمریکا به یک هیئت میانگروهی وصلن به نام آنلاین اینترگروپ، و آنلاین اینترگروپ یک هیئت میانگروهی هست که اونجا یک مسئول یک سرکمیته هیئت داره که توی کنفرانس خدمات عمومی آمریکا شرکت میکنه، اما حق صحبت و حق رأی نداره. بنابراین گروه‌های آنلاین هنوز بخش مستقیمی از ساختار آمریکا نیستن، اما ممکنه در آینده بشوند، به خاطر اینکه خیلی‌ها اعتقاد دارن که عمل کرد و هر شب از خدمتتون فعالیت گروه‌های آنلاین نیز مانند گروه‌های فیزیکی در قالب سنت‌های AA هست. آنها هم وجدان گروه دارن، نماینده دارن، جلسه اداری دارن و در نتیجه میتونن بخشی از ساختار باشن، اما این فرایند طول خواهد کشید به خاطر اینکه ما در AA آهسته آهسته گام برمی‌داریم و ممکنه یکی دو سال طول بکشه تا ترتیبی اتخاذ بشه و چگونگی اینکه گروه‌های آنلاین متصل بشن به ساختار ایالات متحده تبیین بشه. بنابراین افشار جان، ما حتی یک گام هم فراتر رفتیم توی ایران. هیئت میانگروهی شده کمیته آنلاین، در نتیجه گروه‌های آنلاین ایران یک صدا هم در و یک حق رأی هم در شورای خدمات عمومی کشور دارن و چیزی هم راجع به ناحیه آنلاین توی آمریکا مطرح نشده. سوال بعدی، و فکر میکنم وقتمون هم تمومه افشار جان.
Tom, have you heard anything that came out of conference?
I have not.
Okay.
خب من عذرخواهی میکنم که از وسط جلسه مریم ارتباطش قطع شد، البته الان هستم ولی خب میکروفونشون رو باز نکردن. تشکر میکنم مسجون. من سوال دیگه‌ای نمیبینم توی قسمت چت، فکر میکنم سوالات دوستان همینایی بودن که پرسیده شد. اگر مریم سوال دیگه‌ای براش توی شخصی فرستادن میتونه مطرح کنه، اگر نه که جلسه در اختیار شماست برای پایان دادن جلسه.
خسته نباشید همگی، کسایی که زحمت کشیدن این جلسه رو برگزار کردن. جنیفر، تام، thank you so much again for accepting our invitation and thank you for your experience, strength and hope. I'm going to ask either one of you to lead us with the serenity prayer.
Tom, do you want to take us out?
Sure. Serenity prayer, all together.
خسته نباشین دوستان عزیز، خداوند آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم، شهامتی تا تغییر دهم آنچه را که میتوانم، و بینشی که تفاوت این دو را بدانم. خدا قبول.